فهمت. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوای الهی، به عمل به فرمانهای خداوند، به ذکر و شکر خداوند در همه احوال و شؤون سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خود و کسب تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. یکی از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند و بسیار زیانبار در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی عبارت است از حسادت و رشک بردن نسبت به دیگران. حسادت و رشک بردن به دیگران یک رذیلت بسیار زشت و ناپسند در اخلاق به شمار آمده است. هم آیاتی از قرآن با مقوله حسادت در ارتباط است و به اون پرداخته است و هم در روایات شیعه و سنی حجم بزرگی از روایات از رسول خدا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا نقل شده است در ابعاد مختلف حسادت و رشک بردن به دیگران. و به شدت انسانهای حسود مورد مؤاخذه و عتاب قرار گرفتند. حسادت مثل سایر رذایل اخلاقی در فقه ما و اخلاق ما مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر مقوله حسادت و امثال اینها در کتابهای اخلاقی به طور مبسوط مورد توجه قرار گرفته، اما کم و بیش هم در کلمات فقها و سخنان فقیهان هم توجهی به خود جلب کرده. و به دلیل اینکه حسادت چه اون وصف درونی چه ظهورات حسادت در عمل و رفتار دارای احکامی است، کاملا باید در فقه حسادت مثل سایر امور اخلاقی مورد بحث قرار بگیرد. همه رذایل اخلاقی و افعال ناپسند اخلاقی یه حکمی از احکام الهی داراست و از این نظر باید فقه به اون بپردازد. برخی از رذایل و همینطور فضائل اخلاقی است که مربوط به خود شخص در درون او یا در ارتباط انسان با خداست، اما تعداد زیادی از فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی، خوبی و بدی های روحی و اخلاقی در ارتباط با جامعه است. آثار خوب و بد آن هم برای فرد است، هم در جامعه انعکاس و بازتاب پیدا می کند. اینا مجموعه ای از صفات خوب و بد اخلاقی است که جنبه اخلاق اجتماعی دارد، در ارتباط با جامعه هست. ضمن اینکه اینها مباحث کاملا روحی و روانشناختی و فردی است، اما شعاع و دائره آن وسیع‌تر از فرد است. بازتاب یک سلسله اخلاق‌های خوب و بد میاد تو خانه، محیط کار، جامعه، و جامعه را سالم یا جامعه را فاسد می‌کند. اینا سلسله عناصر و عناوین اخلاق اجتماعی است و در روایات و آیات ما یک فصل بزرگ و مجموعه عظیمی به این بخش اخلاق اجتماعی اختصاص پیدا کرده. حالا در میان سلسله اخلاقهای بد و ناپسند، یکیش حسادته، امری که شیوع هم داره، خیلی ها به اون مبتلاییم و حسادت منشأ آثار زیانبار در زندگی معنوی، اخلاقی، روحی، فردی و اجتماعی ما میشه. یکی از مهمترین وظایف خودسازی و اصلاح نفس ما این است که دائم این رذایلی که جان ما را تهدید میکند، میکروبها و ویروسها و آسیبهای بسیار خطرناکی که به جان ما میفته، جان ما را، جامعه ما را، خانواده ما را تهدید میکنه، اینها را بشناسیم، بفهمیم، بپاییم، رصد کنیم و در صدد معالجه اونها براییم. این وظیفه هر روز یکایک ما و شماست. پایش درونمان، شناخت ویروس ها و میکروب ها و آسیب های روحی و روانی که این همه آثار بد در جامعه و جان ما باقی میگذاره، این وظیفه هر روز ماست. این ندای هر هفته خطبه های جمعه است که خطیب و مستمع را فرا میخواند به تقوا. یک بعد مهم تقوا، تقوای اجتماعی است، تقوای روحی است، رعایت اون اخلاقهای خوب و مبارزه با اون اخلاقهای ناپسند است. یکی از اینها حسادته. حالا بحث‌های متعدد و مفصل اون را به تدریج عرض خواهیم کرد. اجمال قصه این است که همه فرموده‌اند حسادت این است که انسان تحمل دیدن نعمتی برای دیگری، خوشی و خوبی و بهره‌مندی دیگری نداشته باشه. یک رذیلت بسیار کشنده اخلاقی است. ظرفیت انسان حسود اونقدر ظرفیت محدود و نگاه او آنقدر نگاه بسته ایست که تحمل این که رفیق و دوست و همکار خود را در رفاه و آسایش و پیشرفت و تعالی و تکامل ببیند ندارد. روح حسادت بی تحملی است، کم ظرفیتی است، غفلت از استعدادها و ظرفیتهای خود و عدم تحمل پیشرفت برای دیگری است. این در ذات انسان ریشه هایی وجود داره که ما را به حسادت میکشاند و به تعبیری که فرموده اند التمنی لزوال النعمه عن الغیر، آرزوی این که نعمتی از رفیق و دوست و همکارش سلب شود. روحش هم اینه که چشم دیدن سعادت دیگران را ندارد. تحمل روحی برای پذیرش این که رفیق و همکلاسی او از او جلوتر افتاده ندارد، همکارش را در رفاه و آسایش نمیپسندد. گاهی اینطوره که خود او ندارد و تحمل اون دارایی دیگران را نمی کند به خاطر بی‌ظرفیتی و سست عنصری روحی و روانی. گاهی حتی دارد ولی نمیتونه بینه دیگری داشته باشه. بله، فرموده اند که غبطه ایبی نداره، اینو که میگه خدا رو شکر رفیقم این رو داره، از خدا میخواد که به من هم بدهد. این غبطه است، این سوال از خداست، این آرزوی خوبه، اشکالی نداره. اونی که بد است آرزوی ناداری دیگری است، تمنای زوال نعمت از رفیق و دوست و انسان دیگر است. این روح حسادته. درون مایه و خمیر مایه حسادت همون ظرفیت کم انسانه، نگاه و روح محدود یک انسانه که نمیتونه ببینه دیگری دارد. علم داره، ثروت داره، جا داره، نعمت داره، امکانات داره، این رو نمیتونه تحمل بکنه. این از رذایل مهم اخلاقی است که در قرآن و روایات ما نکوهش شده. بیش از 100 روایت در شکل ظاهری مربوط به حسادت، اگر با عناوین دیگر بسنجیم صدها روایت میشه. خب این حسادته. همانطور که عرض کردم، حسادت یک رذیله و صفت ناپسند اخلاقی است که هم درون فرد را آسیب میزند، فرد را دچار آسیب میکند، هم محیط پیرامون خودش را خراب میکنه. جامعه مبتلای به حسادت یک جامعه آسیب زده است. جان و روح یک انسان وقتی که مبتلای به حسادت باشه، یک جان و روح سالم نیست، مریضه. همه مریضی ها که جسمی نیست، یه مریضی هایی داریم روحی است. این یک مرض روحی روانی است که خود فرد را مبتلا میکنه، مثل یک ویروس مصری آسیب ها را به دیگران را هم منتقل میکنه و زیان را منعکس میکنه به اطراف خودش. این حسادت با تعریف اجمالی که بزرگان ما فرمودن و عرض کردم احکام متعدد فقهی داره، فراتر از اون چی که در اخلاق گفته شده. گوشه هایی از اون را مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه و همینطور در رسائل بهش پرداختن، اما ابعاد و زوایای فقهی اون بیش از اونیست که در کلمات مطرح شده و باید در فقه دنبال اون بود و کارهایی هم در این زمینه در حال انجامه. خب من با این مقدمه عرض میکنم حسادت به عنوان یک صفت بد و یک رذیلت اخلاقی دارای آثار زیانباری است که به دو بخش کلی تقسیم میشه، مثل سایر رذایل اخلاقی. یک بخش آثار دنیوی است و بخش دوم آثار اخروی. غالب رذایل اخلاقی اینطوره که یه آثار بد تو همین دنیا داره و دوم آثار بدی دارد در آخرت و اون جهان ماوراء دنیا. همونطور که فضائل اخلاقی، خوبی‌های اخلاقی هم همینطوره، آثار خوب داره تو دنیا یک و در آخرت دو. در آثار نوع اول، آثار دنیوی، اونجا هم آثار یا فردی است یا اجتماعی. در آثار فردی هم گاهی آثار مربوط به جان و روان و روح، بعضیش هم مربوط به جسمه. اینا تقسیمی است که برای آثار دنیوی می شود. آثار اخروی هم تقسیمش اینه، آثاری که خوبی ها و بدی های اخلاقی دارد در آخرت و بازتاب هایی که خوبی و بدی های اخلاقی ما در عالم آخرت داره، اونم مراحلی داره، از لحظه احتضار شروع میشه تا برزخ، تا قیامت، تا بهشت و جهنم. این سیری است که انسان پس از مرگ داره و این روحیات ما، اخلاق خوب و بد ما بازتاب پیدا میکنه. ظهور این بازتاب ها از لحظه آمدن فرشته مرگ است و عزرائیل تا برزخ و قیامت و بهشت و جهنم. حالا ما در یک بخشی به این اقسام آثار زیانبار حسادت اشاره میکنیم. اولین اثر و ویژگی بسیار کشنده حسادت و رشک بردن، اون بی‌تحملی روحی برای دارایی دیگران و توانمندی دیگران، آثار فردی در روح و روان انسانه. آقا جان، خواهر، برادر، حسادت دقیقاً یک مرض روحی است که دل و جان انسان و روح و روان انسان را آلوده و آسیب زده میکنه. من در فرصت کوتاهی چند روایت رو در این بخش میخونم، تفصیل و توضیحات و ادامه بس برای خطبه های دیگر. حسادت اثری که در روح باقی میگذاره، اندوه میاره، آزردگی روان میاره، پجمردگی جان میاره، غم و حزنی پیوسته در روح و روان انسان تولید میکنه. این اولین اثرهای و رشته آثار خطرناک و زیانباری است که در روح و روان فرد باقی میگذاره. آدم حسود غم زده است، مصیبت زده است، دچار یک ناهنجاری روحی و روانی است که علل اون را بعد عرض خواهیم کرد، ولی از اولین آثار اون این غم زدگی و پجمردگی روحی و روانشناختی است. امیرالمومنین سلام الله علیه در جایی فرمودن: طهروا قلوبکم من الحسد فانه مکمد مضن. می فرماد دلهای خود را، جانهای خود را از حسادت و رشک بری پالایش کنید، اینها را از خودتون دور کنید. چرا؟ برای اینکه فانه مکمد، میگه این حسادت شما را در کمد و رنج و تعب قرار میده. آدم حسود یک رنج و تعب درونی داره. در روایت دیگری در قرآن فرمودند: الحسود و مغمومون. انسان حسد، حسود غم زده است، غمگینه، بی جهت داره غم بی جا میخوره، غمی که در عالم اثر نمیکنه، بی جهته. بعد خواهیم گفت که چقدر فکر غلط و انحرافی است که آدم را به حسادت میکشونه. در روایت دیگری فرمودن: الحسد و حزن لازم. میگه حسد یه غمی چسبیده به انسانه، آدمی که روح و روانش بی تحمل و کم ظرفیته و توانایی دیدن خوبی برای دیگران ندارد، همیشه در غم باید زندگی بکنه. و در جای دیگری فرمودن: و نعمت علی المحسود نعمه و هی علی الحاسد نقمه. میگه نعمتی که شخص داره برای خود او نعمت الهی است، ولی برای این حسود یک نقمته، یک عذاب روحی و روانشناختی است. اقل الناس، این از رسول خدا حضرت محمد مصطفی است، فرمودن اقل الناس لذتن الحسود، کمترین لذت را از این در این دنیا حسود میبره. همیشه هم حسادت با ناداری نیست، داراهایی و توانگرانی هستند که چیزهایی هم دارند ولی نمیتونن دارایی و توانایی و دانایی و بهرمندی دیگران را تحمل بکنند. لا عیش لمحسود لحسودن، زندگی نیست از نظر روحی و روانی برای انسان حسود. و همینطور روایات دیگری که انشاءالله بعد توضیح خواهیم داد. آنچه که امروز عرض کردیم اینه که در محدوده اخلاق اجتماعی ما رذائلی داریم که یکی از رذائل بسیار خطرناک حسادت. روح حسادت هم بی‌تحملی و کمظرفیت انسان حسود مقابل نعمت دیگرانه و به همین دلیل آرزوی زوال نعمت از دیگری میکنه. و بعد عرض کردیم آثار چندگانه است که این حسادت در فرد و جامعه به بار میاره که بخشی از اون را در اثرهای روانشناختی و روحی در انسان حسود اشاره کردیم. انشاءالله ادامه بحث در خطبه های دیگه. خدایا ما را از همه رذایل اخلاقی و حسادت دور بدار و ما را به همه اخلاقهای پسندیده و فضائل اخلاقی هدایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أهل الحمد ووليه ومنتهى الحمد ومحله البديع البديع. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. امير المؤمنان و پیشوای پارسایان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در خطبه 32 نهج البلاغه، تمام نهج البلاغه فرمودند: اما بعد، اوصیکم عباد الله و اوصی نفسی به تقوی الله العظیم الذي ابتدأ ابتدع الامور بعلمه، بندگان خدا شما و خودم را به تقوای الهی فرا می‌خوانم. خدای بزرگی که همه چیز را با علم خود پای ریخت، خدایی که همه چیز به او برخواهد گشت، تا اونجا که فرمودند ایها الناس احذرکم الدنیا والاغترار بها، همه را پرهیز میدهم از دنیا و فریب خوردن از دنیا. مردم ترسدوا مباعید الاجال و باشروها به محاسن الاعمال، همیشه نگاهتون به اجلهایی باشد که به زودی فرا خواهد رسید. اجلهای خود را رصد کنید، پایش کنید، دائم در فکر این باشید که اجل فرا خواهد رسید و با خوبی اعمال نیک به سمت اون اجل حرکت کنید. شما را از دنیا برحذر می دارم. دنیا جای گذر است، جایی نیست که بر آن بشود اعتماد کرد. و در جاهای دیگر فرموده اند جلوی روی شماست تجربه قرنها و نسلهای پیوسته که آمدند و رفتند و از آنان حتی نامی نمانده است. اون چه که میماند در پیشگاه خداست. اون چه که از رفتار فردی و اجتماعی و خانوادگی و اداری و سازمانی و تشکیلاتی ما باقی میماند همان چیزی است که در نامه اعمال ما ثبت شده و به پیشگاه خداوند عرضه خواهد شد. خدایا به ما توفیق فهم این معارف و انقطاع از دنیا و انقطاع به سوی خدا را عنایت و کرامت بفرما. ایام در پیش روی اربعین و دهه آخر ماه صفر را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و مع الاسف به رغم اشتیاق سرشار و لبریز نسل جوان ما و جامعه ما برای عرض ادب به پیشگاه سالار شهیدان، همچنان شرایط اقتضای یک حضور وسیع و بسیار پرشکوه ندارد. اما ای سالار شهیدان، یا ابا عبدالله، ملت ما ملت حسینیست، ملتی هست که در دل او عشق به تو لبریز است. ما چه در کنار قبر شریف تو باشیم یا نباشیم، چه در میان راه پیمایان به سمت قبر تو باشیم یا نباشیم، اما دلهای ما، عشقهای ما و همه قلب و دل و جان و وجود ما در پیش توست. تو ما را مورد لطف و عنایت و شفاعت خود قرار بده و همه آفات و آسیبها را از ملت و ما و امت اسلام دور بدار. یاد همه شهدا، شهدای عالی قدر این دیار و شهیدان این محفل و مجلس و علما و بزرگان و درگذشتگان به خاطر کرونا و همه درگذشتگان این جمع را گرامی می‌داریم و به ارواح طیبه اونها صلوات می‌فرستیم. به مناسبت سالگرد مرحوم آیت الله اعرافی لازم است که یاد این عالم بزرگ و دانشمند فرهیخته را گرامی بداریم. عالمی پارسا، دارایی زاهد، شجاعی مهربان و انسانی متحجد و روحی انقلابی، اوصافی است که گوشه هایی از شخصیت این عالم بزرگ را نشان می دهد و همه ما مدیون نگاه بلند او، ایمان راسخ او، دینداری قاطع او، شجاعت کم نظیر او برای احیای اسلام و ارزش های الهی هستیم. عالمی که خود را از مردم و در میان مردم میدانست و تا بود جزئی از پیکره بزرگ مردم بود. خدا روح مطهر ایشان را و همه درگذشتگان و علما و بزرگان ما را با اولیاء خودش محشور بفرماید. و همینجا لازم است از اظهار محبت و لطف همه بزرگواران و سروران ارجمند و مردم عزیز و شریف در گرامی داشت این عالم بزرگوار تقدیر و تشکر کنم. هفته دفاع مقدس در پیش رو هست و چند جمله در تحلیل و استفاده از این تاریخ بسیار مهم و مقطع کم نظیر تاریخ ایران و اسلام را عرض خواهم کرد. دفاع مقدس حقیقتاً دفاع بود. برخلاف بعضی از تحلیل ها و گفته هایی که خارجی ها و مغرضان دارند، تمام 8 سال جنگ ما و حضور شجاعانه ما در دفاع از ایران، اسلام و انقلاب اسلامی بود. این روح دفاعی که اگر در 200-300 سال گذشته در ایران بود، امروز ایران از نظر جغرافیا چندین برابر بود و یک قدرت بزرگ در طول این 100 سال و 200 سال بود. وقتی که این روح جهادی و همت دفاعی در ملت نبود، حکومت‌ها از مردم فاصله داشتند و غرق در عیاشی‌ها و حکمرانی‌های ظالم خود بودند، ملت به عقب نشست، هجوم‌ها شروع شد، قطعه‌های بزرگی از ایران تفکیک شد، تجزیه شد، قدرت ما را گرفتند و به صورت یک قدرت وابسته و ضعیف در دنیا در آمدیم. امروز بوغ‌های تبلیغاتی عالم تلاش می‌کنند دوره رژیم شاهنشاهی و ستمشاهی را تطهیر کنند. مگر قابل تطهیر است دودمان‌های منحوسی که آمدند، حرم سراها برپا داشتند، غرق در عیاشی‌ها شدند، ستم‌ها روا داشتند و در طول 200 سال این همه قطعه‌های بزرگ از ایران تجزیه شد. ما شدیم یک مجموعه وابسته، صنعت و اقتصاد ما شد منتاج، همه چیز ما در دست بیگانگان. و با اون همه ظلم‌ها و ستم‌ها امروز کسانی تلاش میکنن اینا را نادیده بگیرن، تطهیر بکنن. یه فرد حقیر ناچیزی که از این دودمانه اون یاوه سرایی ها را داشته باشه، اینا حرف های بسیار مزخرف و غیر منطقی است که آدم میشنوه. دفاع مقدس بازگشت روح تمدنی و حمیت دفاعی و جهادی در ملت بود که به برکت امام و شهدا پیدا شد. دفاع مقدس 2 نوع نتیجه و دستاورد داشت. 1، دستاوردهای شکلی و ظاهری و سخت افزاری. این نتیجه عبارت بود از اینکه ایران یک پارچه ماند. آمال و آرزوهای مستکبران برای تجزیه ایران، سقوط ایران، اسارت ایران نقش بر آب شد. ایران مقتدر، ایران متحد، ایران تجزیه نشده نتیجه جنگی بود که همه آمده بودند تا اون را تجزیه کنند، انقلاب اون را ساقط کنند. این دستاورد شهیدان سرفراز شما ملت بزرگ، مجاهدت ایثارگران و حضور همه ملت در این دفاع بزرگ بود. این دسته اول از دستاورده هاست. من به این الان نمیخوام بپردازم، اما چند دستاورد نرمفزاری و معنوی و روحی در دفاع مقدس بود که اونها امروز هم راهگشاست. 1، دفاع مقدس فرهنگ جهاد، مقاومت، دفاع و فرهنگ اخلاقهای بزرگ معنوی را احیا کرد. بسیاری از این اخلاقیات معنوی و روحی که ما در کتابها میخواندیم و گوش و کنار از آن یاد میکردیم آمد در متن دفاع مقدس ما تجلی کرد. ایثار، فداکاری، شجاعت، شهادت طلبی، همبستگی و از خود گذشتن برای جامعه و مصالح جامعه، اینا کجای زندگی عادی ما بود؟ دفاع مقدس در پرتو انقلاب اسلامی این ارزش‌های بزرگ معنوی و اخلاقی رو زنده کرد. ارزش شهادت خواهی، ارزش از دنیا گذشتن، ارزش غلبه بر خودخواهی ها، ارزش ایثار و فداکاری در راه مردم و جامعه و خدا و ارزش‌های الهی، اینا این دستاورد از همه چیز بالاتر بود. و فرهنگ جهاد و مقاومت یک بار دیگر در پرتو دفاع مقدس زنده شد. دو، از لحاظ اجتماعی و بین المللی الگوی ارائه داد که ما میتوانیم. این ما میتوانیم که از درون انقلاب برخاست در دفاع مقدس نمایان شد. اونجا ملت ما نشان دادن که 20 قدرت دنیا مستقیم آمدند، 100 دولت دنیا همراه صدامند، همه ابزارها در خدمت او، یک کشور مقابل این همه دشمن. اما جوان ما، جامعه ما، روح انقلابی این ملت توانست نشان بده که ما میتوانیم. این اون ما میتوانیم هست که هر جا بیاید در فرهنگ و اقتصاد اونجا معجزه میکنه. در دفاع مقدس این فرهنگ نمایان شد، این الگو ارائه شد. دنیا از این الگو و درس بزرگ الهام گرفت و جریانهایی مثل حزب الله از دل آن پدید آمد. این دو. سه، اینکه نوعی از جنگ و مقاومت را و الگوهای استراتژیک و تاکتیکی اونها را طراحی و ابتکار کرد. دفاع مقدس یک منظومه از راهبردها و قواعد جنگی است که در قواعد جنگی دنیا جدید بود و امروز هم در دانشگاه‌های دنیا و ایران اون قواعد و اصول مورد توجه است. و چهارم، اینکه نقش جوان را دفاع مقدس نشان داد که جوان میتواند معجزه بکند، روح جوانی میتواند افتخارات بزرگ بیافریند. و جامعه اصلی ایثارگر ما عبارت بودند از جوانانی از 15-16 ساله تا 20-چند ساله. این اون سپاه فرهنگی و جهادگر و مقاومی بود که دفاع مقدس را به پیروزی رساند، بینی مستکبران و مهاجمان به ایران و انقلاب را به زمین مالید. این جوان مجاهد بود. این روح جوانی و این فرهنگ جهادی معجزه ها کرد. امروز هم ما باید به دفاع مقدس از نو نگاه بکنیم. دفاع مقدس باید بیاد در کتاب ها و برنامه های درسی آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه و همه اون الگوها را بازسازی بکنه. این تاریخ، تاریخ انسانسازه، حرکت آفرینه. جهاد، دفاع مقدس باید بیاد در برنامه های فرهنگی و تربیتی ما نمایان بشه. آثار شهدا و دفاع مقدس باید در جامعه زنده بشه. اگر اینها آمد، امروز ما نبایست مشکلات مفاسد، بیهجابی، کمهجابی، بدهجابی و این همه آسیب های اخلاقی داشته باشیم. خواهران، برادران، این پرچم دفاع مقدس را برافرازید. این ارزش های متعالی را منتشر کنید. اینها اگر منتشر بشه، جامعه اصلاح میشه. ما به علم و اقتصاد و تلاش علمی و اقتصادی و فناوری در همه ابعاد نیاز داریم. اما وقتی اسلامی خواهیم بود و سربلند و سرفراز و مستقل که روح دفاع مقدس جانی باشد که در همه این کالبدها بدمد. اون وقت امر معروف زنده میشه، نماز زنده میشه، ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در جامعه انتشار پیدا میکنه. ما درود میفرستیم به ارواح شهدا و امیدواریم که در پرتو دفاع مقدس امروز ما هم آباد شود و مصیبت ها و ناهنجاری های ما کمتر شود ان شاء الله. خب من از میان نکات دیگری که نوشته بودم یک نکته دیگر عرض میکنم و اون این که در جلسه اخیر ستاد کرونا گزارشی که از فعالیت های استان یزد داده شد گزارش بسیار خوب و ارزشمندی بود. در اون گزارش نشون داده شد که استان یزد مثل بقیه استانها منحنی ابتلای اون بالا، اما منحنی مرگ و فوتیای اون کاملا پایین و جزء یکی دو استان اول کشور به شمار می آمد. خب این برمیگرده به ایمان مردم، همکاری مردم، تلاش دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستانها و همه عزیزان بهداشت و درمان که فریادرسی مردم و رسیدگی به موقع پرداختن. از این جهت من از سپاه سلامت و درمان و بیمارستانها و دانشگاه علوم پزشکی از همه اینها باید تشکر بکنیم و همینطور جمع بزرگی که در قالب قرارگاه شهید سلیمانی و فعالیت‌های مردمی و جهادی همراهی کردند. این جای افتخاره. بعد از این هم ما باید بدانیم در حوزه سلامت و بهداشت باید دقیق و درست عمل بکنیم و به قواعد و ضوابط و شیوه‌نامه‌های علمی توجه بکنیم. البته از دستگاه‌های متصدی بهداشت و درمان هم انتظار می‌ره که به طرح‌ها و پیشنهادهای مختلفی که در این زمینه وجود داره، توصیه‌هایی که در طب مکمل و مسائل مربوط سلامت هم هست توجه کنند. اینجا هم افراد داریم هم تفرید، بعضی اینا را همه نفی میکنن، این درست نیست. مباحث مربوط به طب مکمل و سلامت که تعالیمی هم در اسلام در طب سنتی ماست، اینا رو باید مهم شمرد، توجه کرد. از اون طرف هم بعضی طب جدید و دستاوردهای علمی را نفی میکنن، اونم مهمه، باید قواعد و ضوابط را رعایت کرد. در حوزه واکسیناسیون هم با ارشادی که بزرگان ما انجام دادن و برنامه ریزی هایی که دولت انجام داده با سرعت بیشتر در این هفته ها پیش رفت، باید تقدیر و تشکر کرد از دولت و مسئولان و از مردم هم تقاضا کرد که همکاری بکنن برای اینکه توسعه پیدا بکنه واکسیناسیون و زمینه دوری بیشتر از این خطر و دفع موجهای بعدی انشاءالله فراهم بشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظام العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر واهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، همه خطرها و آسیبها را از ملت ما و امت اسلام دور بدار، مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، همه گرفتاری ها را به نحوی که صلاح می دانی از ما دور بدار. خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع، شهدای عالی قدر، شهدای این جمع، امام شهدا مرحوم آیت الله عرافی و همه در گذشتگان را مورد لطف و عنایت و کرم و مغفرت خود قرار بده. سلام ما را به محضر امام عصرمون عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کمک هایی که امروز جمع میشه برای شور نیکوکاری است که دوستان توضیح دادن و امروز احتمالاً جمعی از دانش آموزان عزیزمون که در مسابقات فرهنگی در مسابقات فرهنگی در مسابقات فرهنگی